بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخش مهمی از آیات کتاب خدا بیان برخورد انبیاء الهی با مردم، تعبیرات جالبی پروردگار از انبیا داره. این تعبیرات برای خاطر این بود که امتها به انبیاء الهی با شناختی که از اونها قبل از نبوت داشتن و پرونده پاکی که از اونها سراغ داشتن اعتماد کنن به انبیا. یه تعبیر پروردگار اینه که ما این پیغمبر رو، هود رو، شعیب رو، صالح رو که ارتباط برادری با امت داره به سوی این امت فرستادیم. ارسلنا الیهم اخوهم هودن یا صالحن یا شعیبن. یقینیه که یه پیغمبر برادر پدر مادری کل جامعه نبوده. بعضی از انبیا تک فرزند بودن مثل پیغمبر اکرم، برادر نداشتن یا مسیح. انبیایی هم که مثل موسی بن عمران برادر داشتن نسبت به مردم زمانشون برادر، برادر معنوی بود، یعنی یه رابطه قوی تر از برادر پدر و مادری. یعنی انبیاء الهی خیلی رابطه قلبیشون با مردم نزدیک بود، اهل محبت به مردم بودن، نسبت به مردم با بهترین زمینه‌های اخلاقی رفتار می‌کردند. مردم رو امانت خدا می‌دونستن، مخلوق خدا می‌دونستن. این معنی برادریشون بود، برادری که تو دلسوزی، تو محبت، تو دغدغه برای دنیا و آخرت مردم حرف اولو میزد. یه تعبیر دیگری که قرآن از انبیا داره کلمه امینه، یعنی ای مردم، این پیغمبری که به سوی شما فرستادم نسبت به جانتون، نسبت به مالتون، نسبت به آبروتون امین منه. یعنی کنار هیچ کسی و اندازه انبیا نسبت به جانتون، آبروتون، مالتون امنیت نخواهید داشت. لازمم نیست پیغمبران به صورت فیزیکی بین مردم باشن. فرهنگ انبیا که فرهنگ توحید بود، فرهنگ اخلاق بود، فرهنگ برادرانه بود. اگر مردم عمل بکنن به این فرهنگ، همه در جان و مال و آبرو یه امنیت کاملی خواهند داشت. این جمله از رسول خدا نقل شده، خیلی جمله فوق العاده ای. ارض المؤمن کدمه، این خطاب به همه امت تا روز قیامت. آبروی مؤمن، قیمتش، ارزشش مساویه با خونشه. کدام فرهنگ در کره زمین این متنو به عنوان یه متن الهی و اینکه باید عمل بشه به مردم ارائه کرده؟ چه فرهنگی در قدیم، در جدید، در شرق، در غرب که ارزش آبروی انسان مساوی با ارزش خونشه؟ خب این خیلی معنی سنگینی داره. یعنی شما آبروی یه زن رو ببری، آبروی مرد رو ببری، آبروی جوان رو، آبروی خانواده رو، مساویه با اینه که سرشو ببری و خونشو بریزی. بعد حالا بیاییم در قرآن مجید ارزیابی خدا رو از کشتن یه بیگناه ببینیم، تا عظمت این روایت معلوم بشه. من قتل نفسن به غیر نفسن، کسی که یه بیگناهی رو بکشه، یه نفر رو بی علت، بی سبب، بی دلیل بکشه. فکن نما قتل الناس جمیعا، مثل اینه که کل انسانهای آفریده شده رو کشته. گناهی بار سنگینش بالاتر از اینه؟ کدام گناهه؟ ما طبق آیات قرآن مجید 25-6 تا تقریبا گناه کبیره داریم. خیلیاشو قرآن ارزیابی کرده. ربا، حالا هر کی ربا بده، بانگ باشه، افراد آزاد باشن، فرقی نمیکنه، کی مرتکب این گناه بشه. خب ارزیابی پروردگار رو در مسئله ربا تو سوره بقره ببینید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، حالا که من ربا رو حرام کردم، اگر به حرمت این ربا کسی توجه نکنه، ارزش به حرمت نده، ربا بده به مردم، فَأْذَنُوا به حرب من الله و رسوله. من تو ترجمه قرآنم هم این جور معنی کردم، درستش هم همینه. بعضیا معنی کردن که رباخور اعلام جنگ به خدا و پیغمبر بده. رباخور کی هست که اعلام جنگ به خدا و پیغمبر بده؟ با چه قدرتی، با چه زوری، با چه اسلحه‌ای؟ برعکس معنیش، فأذنوا به حرب من الله و رسوله، بهش بگین، اعلام کنید به رباخور که خدا با قدرت بی نهایتش و پیغمبر با اون عظمت شخصیتش دوتاییشون در جنگ با تو هستن. بالا تو این جنگ جناب رباخور خدا و پیغمبر پیروزه، یا بانگ رباخور خدا و پیغمبر پیروزن، یا تو؟ اصلا تو چی هستی که در میدان جنگی که خدا و پیغمبر با تو دارن پیروز بشی؟ با چه قدرتی؟ با چه اسلحه‌ای؟ این ارزیابی پروردگار نسبت به رباست. یا درباره کسانی که آزار به پدر و مادر میدن، رنج میدن، دلشونو میشکنن به ناحق. به وقت پدر مادر من دلش هم من میشکنه، ولی اون به ناحق دلش میشکنه، به من میگه راضی نیستم نماز بخونی، راضی نیستم روزه بگیری، به دختره میگه راضی نیستم با حجاب باشی، راضی نیستم در مجالس ابی عبدالله شرکت کنی. خب این به ناحق ناراضیه، ناراضی باش، این عاق والدین نیست. عاق والدین در اینه که میخوان منو تربیت اصولی بکنن، منو از گناه باز بدارن، به من امر به معروف و نهی از منکر میکنن، به من محبت میکنن، به من میگن این ازدواج به این پنج دلیل برای تو نامناسبه و من هیچیشو گوش نمیدم. با دلشون میشکنه، رنج میبرن، ناراضی میشن. مادر 9 ماه منو در شکمش پرورش داده، چه باری رو تحمل کرده. پدر روزا رفته بازار، اداره کارخونه، چه جونی کنده تا منو به 20 سالگی رسونده. یعنی خودشونو هزینه کردن، خود دلشون میسوزه، رنج میکشن، ناراحتن. این گناه کبیر است. این عاق والدین تبعاتی در دنیا و آخرت داره، یکیشم عذاب الهی. یکیش اینه که جلوی آمدن آمرزش خدا رو به سوی من میگیره، یکیش اینه که منو از رحمت پروردگار محروم میکنه. بیشتر از این که نیست ارزیابی حق. اما همین گناه ربا تو قرآن بر اساس ارزیابی خودش که میدونه ربا چه مسئله کثیف خطرناک شیطانی بسیار سنگینیه، اینو اون میدونه که میگه فعزنو به هر بن من الله و رسوله، به اینا بگین خدا و پیغمبر با تو در جنگ. میایم ارزیابی پیغمبر رو میبینیم در کتاب شریف وسائل و شیعه که محور اجتهاد مجتهدین و فقهای شیعه در این 500 سال اخیر، نوشته شیخ حر آمولی از نسل حر ابن یزید ریاحی که روبروی حرم حضرت رضا تو صحن قدیم دفن، حرم داره، ذریح داره، خیلی قبر مجللی داره، حقش هم هست. ایشون در باب تجارت وسائل نقل میکنه با سند که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود 1 درهم رباخوری، 1 درهم. حالا 1 درهم به درهم نقره است، به پول ایران نمیدونم اون 1 درهم چقدر میشه، فرض کنید 1 تومن میشه، 2 تومن میشه. 1 درهم علی جان خوردن ربا برابر با 20 زنای با محرم در وسط خانه کعبه است. این ارزیابی چی کار باید کرد؟ خب اونی که عمل میکنه خدا و پیغمبر رو با خودش در جنگ قرار میده. دیگر گناهان کبیرم در قرآن ارزیابی هایی داره و در روایت. من الان منظورم این فرهنگ محبتی شدید نبوت به انسانه و برادری پیغمبران و امین بودن انبیا در زندگی انسان هاست که اگر مردم در عمل کردشون، در اخلاقشون متکی به فرهنگ انبیاء الهی باشن، هم در امنیت جانی قرار میگیرن، هم در امنیت مالی، هم در امنیت آبرویی اگه عمل بشه. خب شما ببینید نبوت برای آبرو چقدر ارزش قائله. ارز المؤمن کدمه، آبروی برادر مؤمن یا خواهر مؤمنت برابر با خونشه، ارزشش. تو آبروی مؤمنی رو ببری یا بخوامونش لب جوب سرشو ببری و خونشو بریزی، یه گناهه. اومد گناه کشتن رو قرآن ارزیابی میکنه، من قتل نفسن به غیر نفس فکن نما قتل ناس جمیعا، یعنی آبروی یه نفر رو بردن با کشتن کل انسان ها یکی. و ما روایات رو با قرآن ناچاریم تلفیقن به مردم بگیم. اگه بخوام کل روایات رو کنار بذاریم، قرآن مجید باید بسته بمونه. تو قرآن مجید صد و چند بار بحث نماز رو مطرح کرد، یقیمون الصلاح، اقیم الصلاح، اقم الصلاح، اقام الصلاح. کجای این صد و چند آیه است که نماز صبح دو رکعت، نماز عصر چهار رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، مغرب و عشا هفت رکعت؟ هیچ جای قرآن. کجای قرآنه که نماز تکبیر داره، فاتحة الکتاب داره، سوره داره، رکوع و سجده داره، تشهد داره، سلام داره؟ کجای قرآنه؟ و همه اینا رو روایات برای ما بیان کرده. یا قرآن مجید میگه آت از زکات. خب به چند چیز زکات تعلق میگیره؟ چقدر باید زکات طلا و نقره و گندم داده بشه؟ کجای قرآن؟ یه مرد و زن، یه دوتا جوان که میخوان محرم بشن در ازدواج و اولاد حرامزاده پیدا نکنن، کجای قرآن میگه بیشینین عقد رو به این صورت بخونن؟ اصلا انکحت و زوجت و متعت و یا موکلتی لموکلی علل مهر المعلوم، این جمله کجای قرآن؟ ما چجوری 1500 سال دوتا نامحرم و محرم کردیم؟ خب بر اساس روایات. روایت و قرآن چفت هم دیگن، هیچ کدومو نمیشه از همدیگه جدا مورد توجه قرار داد. من فقط قرآن رو قبول دارم، هیچی دیگر رو قبول ندارم. راحت بگو دین رو قبول ندارم. چرا اسم قرآن رو میبری؟ چون قرآن مجید که کل دین نیست. قرآن مجید قانون اساسی پروردگار، توضیح قرآن روایاته. یا نه من فقط روایات رو قبول دارم، کاری به قرآن ندارم. خب بازم بگو دین رو قبول ندارم. اینی تار کن فی کم و سقلین کتاب الله و اطرتی. اینم ما نقل نکردیم، به حضرت عباس روایت سقلین و بیشتر از ما با راویان دقیق اهل سنت نقل کردن. اگه ما تو 10 تا کتابمون نقل کردیم، اونا تو 40 تا نقل کرد. اگه ما تو 100 تا نقل کردیم، اونا تو 200 تا نقل کرد. ما یه کتابی داریم در هند نوشته شده، میر حامد حسین هندی نوشته که اصالتاً هم ایرانی بوده، اهل همین نیشابور بوده، تقریباً کلش به زمان ما که داره چاپ میشه یا چاپ شده نزدیک 60 جلد، چند جلدش فقط حدیث اینی تارکن فیکم و سقلن از قول اهل سنت، یه دونش از قول شیعه. اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، اینا تا قیامت از هم جدایی ندارن. ما ان تمسکتم به ما، اگه سراغ هر دو در زندگی برین، لن تزلو من بعدی ابدا، بعد من تا قیامت یکیتون گمراه نمیشه. یعنی اگه فقط سراغ قرآن برین، رفتیم سراغ گمراهی. اگه فقط سراغ روایت برین، رفتیم سراغ گمراهی. این دوتا همدیگر رو با هم براتون توضیح میدن و روشن میکنن که داستان از چه قراره. حالا خدا به ما لطف کرده، 1500 سال از زمان بعد مرگ پیغمبر 12 نفر بودیم رفتیم سراغ امیرالمؤمنین طبق هدایت قرآن و طبق روایات پیغمبر. این 12 تا سلمان بوده، مقداد بوده، عمار بوده، ابوالهیثم ابن تیهان بوده و ابو رافع بوده. امام اشرم می‌فرماد بعد مرگ پیغمبر این 12 تا موندن، بقیه رفتن سراغ جهنم. اون 12 تا بعدن 24 تا شدن، 48 شدن. اوج جمعیت واقعی شیعه کربلا بوده 72 نفر. بعد زمان حضرت رضا گسترده تر شد و بزرگان دین ما در عصر غیبت جون کندن تا فرهنگ قرآن و اهل بیتو پخش کردن. شیعه زیاد شده که حالا شده حدود 500 میلیون نفر و در قاره ها خیزش مهمی تشیع داره بر می داره، یعنی داره به سرعت شیعه زیاد میشه. چراغ الهی داره پرنورتر بودنش رو آشکار میکنه، چراغ کفر داره رو به خاموشی میره. نهایتاً ارزیابی خدا از آینده اینه: ان الارض، تمام زمین رو، یرسها عبادی از صالحون، بندگان واقعی من به ارث میبرن. یعنی دیگه فاسق و فاجر و کافر و بدکار و مجرم و قاتل و ظالم و رباخور و غارتگر در آینده زمین نخواهد بود. شما اهل نجاتید. یه جمله براتون بگم، به نظر منم معجزات فکری خواجه نصیرالدین طوسیه. حالا من همه اینا رو دارم میگم، یک کلمه منظورم 124,000 پیغمبر که خدا اونا رو گفته برادرتون و امین و خیرخواه. یکی گفته اخوهم، یکی گفته ناصح خیرخواه، یکی هم گفته امین. خب به برادرتون، برادر معنویتون، به خیرخواهتون، به مردمی که امین جان و مال و آبروتونن اعتماد کنید، به فرهنگ اینا عمل بکنید. غیر فرهنگ اینا در دنیا هر چی فرهنگ شیاطین. اینا شما رو امین بر مال دیگران بار میاره. پیغمبر اکرم میفرماید کسی که یک درهم حق دیگران رو تو معاملاتش از اداره از هر کجا یک درهم حق دیگران رو به ناحق روز برداره شب ببره خونش، یه درهم، نه میلیارد تومن اختلاس دزدی روز روشن، یه درهم. اگه اینا یه جو دین داشتن و یه جو اعتقاد به قیامت که 40 سال میلیارد میلیارد حق این ملت مظلوم و روز روشن نمی دزدیدن، مانع نداشتن که دزدیدن. زناکار مانع زنا نداره. اونی که ناراضی میکنه پدر و مادرشون مانع نارضا کردن پدر مادر نداره. اونی که جلودار انسانه ایمان به خداست و باور داشتن قیامت. کسی که یک درهم به ناحق، اینا رو من تو کتابای مهممون گرفتم و یادداشت کردم و تو کتابای کوچه و بازاری نیستش، کتابایی مثل محجت البیضا 8 جلد مال مرحوم فیض، فروع کافی 7 جلد، من لا یحضره الفقیه که از کتابای تکیه گاهی ما در فقه ائمه طاهرینه. یک درهم مال کسی رو فرقی نمی کنه. مال کسی رو، نه مال مؤمن و مال شیعه رو مال مسلمون، نه، مال کسی رو، یهودی، ارمنی، زردشتی، بیدین، کمونیست، کسی که یک درهم به ناحق مال کسی رو شب ببره خونش، تا زمانی که این یک درهم تو زندگیشه خداوند به او نظر رحمت نخواهد کرد. یه درهم، نه 1 میلیارد، نه 10 میلیارد، نه 30 میلیارد. الله اکبر از بیدینی، الله اکبر از خیانت، الله اکبر از ضررهای جدایی از انبیا و ائمه طاهرین و قرآن مجید. برادرانم، خواهرانم، من این روایت رو در یک کتاب بین قرن 6 و 7 دیدم. یه نفر به من گفت من یه تعداد کتاب دارم به درد من نمیخوره بهت بدم. گفتم بده. کتابا ریخته بود تو کیسه. واقعا هم یه دونه این کتابا رو نمیشناخت، نمیدونست چی چیه. شغلش هم ضربگیر زورخونه بود. من میرفتم زورخونه، اونجا به من گفت بعد ورزش، گفت فلانی من یه تعداد کتاب دارم به دردم نمیخوره. دیدم آره هیچ چیش به درد اون نمیخوره. من یه دونه کتاب توش بود، کاغذش هم اینقدر کهنه شده که من خیلی مواظبم تو ورق زدنش پودر نشه. اونجا داره مسیح از یه قبرستان عبور میکرد. شما در سوره آل عمران یه دونه از معجزات مسیح رو ببینید، مرده میتونست زنده کنه. یحیی الموتا، یه قبرستون تک و تنها عبور میکرد. نگاهش به یه قبر افتاد، به فکرش رسید با صاحب قبر صحبت کن. اومد بالا سر قبر وایساد، گوه اگه بهت اجازه میدم یه چند دقیقه تو قبر بلند شو، من دو کلمه با آت صحبت کنم. قبر شکافته شد و پیر مردی حدود بین 70 و 80 سال از قبر اومد بیرون. چند سال مردی؟ 700 سال. و 700 سال که اون بعد 20 سال خاک شده بود، پروردگار عالم با اراده ازلیه بی نهایتش خاک و در جا برگردون به همون آدم زنده. 700 سال پیش مردم. برزخ راحتی؟ گفت برزخ که راحت هستم، عذاب دوزخی ندارم، ولی یه چیزی مسی گلوگیر منه که جلو راحتی منو گرفته. من عذاب ندارم اما جلو راحتی منم گرفته، امنیت ندارم. چیه؟ گو مسی یک دانق که فکر میکنم حالا به تعبیر اون زمان همین یه درهم زمان پیغمبر باشه و یه تومن دو تومن پول ایران، یه تومن از مال یه یتیم پیش من موند، من بر نگردوندم. از وقتی که مردم در این عالم برزخ دائم به من نهیب میزنن، به چه حقی مال یتیم رو نگردشتی و بر نگردوندی؟ این نهیب میکشه من. جنگ خیبر تموم شد، رسول خدا فرمود اون چه از قلعه ها غنیمت جمع کردین بیارین رو هم بریزین، من بین رزمندگان اسلام به عدالت تقسیم کنم. همه آوردن یه تپه غنیمت شد. یکی از مسلمونا اینو خیلی ها نوشتن، اومد پیش پیغمبر گو آقا من یه جفت بند پوتین از غنایم قلعه برداشتم، بند خالی پوتینشم نه، اینم بیارم بیرزم رو این کوپه مال. فرمود اگه توجه نمی کردی، نمی آوردی و روی کل غنیمت نمی زاشتی و بعد از دنیا می رفتی، قیامت دوتا بند از آتش به پات می بستن تا حساب خلائق رو برسن و بعد بیان سراغت. این امنیت مال مردم در جنب نبوت و امامت، این امنیت جان مردم، این امنیت خون مردم. مرحوم فیض آدم کمی نیست، 500 سال پیش کاشون زندگی میکرده، بعد اینکه شیراز و اصفهان درسش کامل میشه میاد تو این شهری که 7 ماهش 50 تا 40 درجه گرمه، تو خونه های کاگلی کل وسایل زندگیش 4 تا گیلیم بوده، یه چراغ موشی بوده برای شب، بادبزنش یه دونه بادبزن حصیری بوده، لباسش هم همون دستبافای کاشون میبافتن. به چاپ زمان ما 500 جلد کتاب به درد خور نوشته. به چاپ زمان ما آخه یه مؤلفی 20 کتاب می نویسه، یه دو روز این کتابا می چرخه بعدم میره کنار و دیگه فراموش میشه. ما آخوندا به تمام کتابای فیض نیازمندیم، محتاجیم. 500 جلد چه کتابایی؟ یکیش همین مهجت البیضایشه که 8000-4000 صفحه هست. این روایت در این مهجت البیضا که پیغمبر می فرموید اگه کسی بره در مغازه قصابی بدون رضایت قصاب، چون قصاب دلش میخواد گوشتش بهداشتی باشه، انگشتش رو بذاره روی تیکه گوشت و به قصاب بگه از این گوشت 1 کیلو به من بده، 2 کیلو به من بده، و قصاب نگران بشه، ناراحت بشه و حالا زمینه هم نیست بهش بگه چرا این کارو کردی، قیامت برای اون مقدار چربی که به انگشتش مالیده دادگاه براش برپا میشه و از او بازپرسی میکنن. باید جواب بده به چه دلیل به این مقدار چربی تصرف در مال مردم کرد. این دینه. قانون مملکتی میتونه مردم رو تربیت کنه، آموزش و پرورش میتونه دیندار تحویل بده، نیروی نظامی میتونه دیندار به وجود بیاره، اسلحه و تازیانه و زندان مانع مردم از گناه و معصیته. و چرا تا حالا مانع نبوده؟ کی زندان نمیره؟ کی اسلحه نمیخواد؟ این تربیت شدگان محراب و منبر. اگه مردم برخورده به منبر اهل بیتی و قرآنی بکنن و منبر بافتنی نباشه، خیالی نباشه، روزنامه خوندن نباشه، اخبار رادیو تلویزیون نباشه، کاری که انبیا کردن منبر بکنه، زنداناتون خالی میمونه. تازیانه لازم نی دستتون باشه، مش لازم نی بلند بکنید، اسلحه لازم نی دستتون باشه. ما خیلی این رو داریم، 80-90 ساله تو ایران دارم زندگی میکنن، بغل یه کلونتری تالو رد نشدن، نیازی نداشتن، کاری نکردن که بغل کلونتری رد بشن. در هر صورت خواجه نصیر در قرن هفتم زمان اوج مغول زندگی میکرد، متولد طوس، یکی از دهاتای خراسان و در بدر زندانها و تبعید شهرها تا زمان هولاکو خان. من نمیدونم این آدم در بدر، این آدم تبعیدی کجا درس خوند که امروز در دانشگاه‌های دنیا اندازه‌گیری هایی که در نجوم و در ماه و خورشید کرده، مسائلی که در باب جبر و ریاضیات و علم هیئت داره مورد توجه امروز جهان بعد 800 سال. یه شیعه، یه مؤمن، چه انسان عجیبی. علامه هلی که 523 جلد کتاب داره، از بزرگترین فقهای شیعه است. ایشون 6 سال از عراق اومد مراغه، پیش خواجه درس خوند، فلسفه و حکمت و هیئت و ریاضی. بعد 6 سال که برگشت، داییش محقق حلی بهش گفت خواجه چون تو کار دولتیه شما یه مقدار نماز و روزه اضافه بخون و بگیر که کفاره 6 سال بودنت پیش خواجه بشه. گفت من این کار نمی کنم. داییش گفت چرا؟ گفت من تو این 6 سال که شبانه روز با خواجه بودم یک کار مکروه از اون ندیدم، نه حراما، یک کار مکروه. ایشون کاظمین از دنیا رفت، در حال جان دادن کسانش بهش گفتن خواجه ببریمت نجف دفنت کنیم. گو ابدا، منو جنازمو از اینجا تکون ندین. موسی بن جعفر امام معصوم واجب الاطاعت، پشت گردن من به ایشونو بردن به نجف بی احترامیه به موسی بن جعفر. و بعدم رو سنگ قبر من القاب ننویسین خواجه پایین پای موسی بن جعفر دفن، چون القاب عجیبی داشت، استاد البشر، عقل هادی اشر، فیلسوف کبیر. گو اینا رو ننویسین پایین پای موسی بن جعفر. اگر خواستین سنگ، اگر خواستین رو قبر من بندازین، فقط اینو بنویسید: احترام و ادب، عقل و ارادت، و کلبهم باستون زراعیه بالوسید. بنویسید یه سگ پوزش رو دستش پایین پای موسی بن جعفر گذاشت. یا عالم بزرگ غیر شیعه اهل سنت میاد پیش ایشون میگه که آقا از این فرقه های اسلامی کدوم فرقه اهل نجات روز قیامت؟ حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها، زیدی ها، نمیدونم کیسانیهی ها، 72 فرقه یا 3 فرقه. خواجه بهش گفتش که این روایت در کتاب های شما اومده که پیغمبر فرموده بعد از من امت 73 فرقه میشن، یه فرقشون ناجی است، اهل نجات. گو اومده؟ گو یقین داری؟ گو آقا تو تمام کتابا اومده. گو همین روایت تو کتابای ما هم اومده، یعنی ما شیعیانم نقل کردیم که رسول خدا فرموده بعد من 73 فرقه میشن، یه فرقه ناجی است. گو درست. گو این روایتم تو کتابای شما اومده. مثل اهل بیتی کمثل سفینت نوح من تمسک بها نجا، فرقه ناجیه. مثل اهل بیتی که سفینت نوح من تمسک بها نجا. گو شما نقل کردین اینو؟ گو بله. گو ما هم نقل کردیم. فهمیدی فرقه ناجیه کیان؟ موند. خب بله، با این دلیل معلومه که شیعیان امیرالمؤمنین و اهل بیت اهل نجاتن. خب همین شیعه تو دایره کشور خودش اگر به فرهنگ نبوت و اهل بیت همه مردان و زنان و جوانان عمل بکنن، امنیت مالی، امنیت جانی، امنیت آبرویی یقینیه. یعنی کشور میشه بهشت. تمامه. حرف همه انبیا و ائمه این بود، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح. من خیلی حرف در این دوتا موضوع داشتم که متاسفانه زمان یاری نکرد و جلسه این دهه به پایان رسید. خدایا پرونده خوبی پیشت نداری. هیچکی هم از خیلی از گوشه‌های پرونده ما خبر نداره. ما اگه با این وضع دنیا بریم حسابی گیر میکنیم، هم در برزخ هم در قیامت. ما الان نرسیدم آثار ایمان رو هنگام مرگ و در برزخ و قیامت براتون بگم. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. فقط استدعام از شما مرد و زن اینه، این 10 ساعتی که من در 10 شب وقتتون رو گرفتم، این وقتتون رو به من حلال کنید و به من ببخشید که پیغمبر می‌فرماید یه گوینده برای 1000 نفر 2000 نفر که حرف می‌زنه، اگه حرف خوب نزنه، حرف به درد خور نزنه، قیامت 2000 ساعت مال عمر مردم رو باید جواب بده و گیر میفته. حالا اگه من تو این 10 ساعتی چیز به درد خوری گاهی نداشتم، همینجا حلال کنید که قیامت ما رو دادگاهی نکنن. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیوانه توان بافت از این پشم کرشدی، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشدی، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما اثر تقصیر و خطا در نگذشتیم، گر خواجه شفاعت نکنه روز قیامت، شاید که ز مشرات نرنجیم که زشدیم، سعدیم اگر از خرمن اقبال بزرگ و یک خوشه ببخشم که ما هیچ نکشدیم، صدا زد عمر سعد اجازه نمیدم دست سربازانت برا سوار کردن این زن و بچه به اونها زده بشه، بگو همه برن کنار، همه رفتن، خواهرش ام کلثوم و صدا زد شطورا رو خوابوندن، خواهر کمک بده زیر بغل این زنان داغ دیده و بچه ها رو بگیریم سوارشون کنیم، همه رو سوار کردن، حالا نوبت خودشون دوتا رسید، به ام کلثوم فرمود بیا تو رم کمک کنم تو هم سوار شون، زن و بچه دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه زینب چگونه سوار میشه، کمک که نداره، یار که نداره، حسین و عباس و اکبر که نیستن، به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان گودا، گلوی بریده رو بغل گره، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، حسین من چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم، شهید کفن نداره لباسش کفنشه، منظور زینب اینه، حسین جان کفنت کو، به تن پیراهن ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم، حسین جان کفنت کو، به تن پیراهنت کو،
کرب و بلا زینت آغوش نبی را آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، هم به تپیران یاد آیدم آن دم که بگفتی جگرم سوخ، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تپیران ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو، بتر افتاد اگر دست علم دار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیرانت کو. خدایا به حقیقت زینب کبرا نعمت گریه بر ابی عبدالله رو از ما و نسل ما نگیر، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت حسین قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. خدایا در عبادت و در مال ما رو مدیون خودت و مردم ممیرون، تمام گذشتگان ما رو تا زمان آدم که در دیندار شدن ما و شیعه شدن ما دخالت داشتن غریق رحمت فرما. اگر در برزخ گرفتارن به زینب کبرا همشون رو الان نجات بده. امام زمان رو الان دعاگوی ما و نسل ما تا قیامت قرار بده. زائران اربعین رو از هر کشوری سالم به وطنهاشون برگردون. شر اسرائیل و امریکا و دیگر دشمنان ما رو به خودشون برگردون.